أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در این روایت صحیحه عمر بن یزید که فرمود اگر شما تمنی موت دخترت رو بکنی و او بمیره، ملاقات میکنی خدا را در حالی که تو معصیت کار هستی. گفتیم که این ظاهرش این است که اون تمنی قلبی باعث میشه که انسان معصیت کار بشه، منتها جا دارد کسی ادعا بکنه که حالا من قرص و محکمم عرض نمی کنم به این شکل، جا دارد کسی ادعا بکند که این تمنی قلبی چون یک امری شبیه حدیث نفس میمانه و مثل خطورات ذهنی میمونه، دست انسان نیست عرفن ولو به دقت. چرا؟ دقیقاً که حساب بکنی به عالم اخلاق بگی، عالم اخلاق میگه چرا تو اگر سالها تهذیب نفس بکنی میتونی نفستو اینقدر قدیب قوی بکنی که بر خطوراتش هم متسلط بشی، اما به عرف که بدی عرف میگه بابا آدم اینا میاد تو ذهنش، دست من نیست که این چیزا افکار میاد سراغ ذهن من. این چون یک شبیه یک خطورات ذهنی هست و عرف این عمل غیر اختیاری میبینه، لذا این خود اون امر نفسانی، تمنی نفسانی نمیتونه معصیت باشه، بلکه یا اظهار این تمنی به لفظ، تمنی انشایی لفظی، مثل این که بگوید کاش بمیرن این بچه های من، یا این اظهار این تمنی به لفظ یا تمنی لفظی تعبیر بکنیم او حرامه، او دیگه واضحه که امر اختیاریه، یا بگیم که مقصود دعا بر فوت اونهاست، یعنی تمنی میکنی، یعنی از خداوند متعال درخواست مرگ اونها رو بکنی. این دو احتمال گفتیم هست، ولی اون احتمال اول به لفظ تمنی اقربه، اما عرض کردیم صرف اقربیت این باعث نمیشه که بگیم این معنا متعین است، باید به حد ظهور برسه. ممکن است کسی بگه که آقا این که تو روایت لفظ تمنی آمده، این تمنی رو اگر حملش بخوایم بکنیم بر دعا، دعا به موت، این خب خلاف ظاهره، ظاهر تمنی خود تمنیه، نه یه چیزی که گاهی مقارن میشه. دعا، دعای بر اون چیزی که انسان تمنی میکنه، گاهی مقارن میشه با تمنی. آدم آرزوش رفتن به کربلاست، چون آرزو میکنه دعا هم میکنه، میگه خدایا، این گاهی تقارن پیدا میکنه، ولی دعا ربطی به تمنی نداره. خب این لفظ تمنی رو حمل کردنش بر دعا، این نیاز به قرینه داره. قرینه ما نداریم که بخوایم بگیم شاید منظور این، عرض کنم که دعا بوده باشد. این احتمال دعا اساساً یه احتمالی است که باید بذاریمش کنار، پس بگیم اون تمنی لفظی حرام است. خب این پاسخش این است که بله، ظاهر تمنی رو ما قبول داریم که اون خود تمنی است نه دعا، اینو ما قبول داریم، اما فرض ما این است که ما از اون ظهور بنا شده رفعیت کنیم، چون ظاهر تمنی همون تمنی نفسانی است. او که گفتیم فرضاً طبق این بیان اون امر غیر اختیاری شده و بنا شده از اون رفعیت کنیم از ظهور. حالا که از اون ظهور رفعیت کردیم، یه خلاف ظاهری میخوایم مرتکب بشیم، خب این خلاف ظاهر چه در تمنی لفظی معنا بکنیم، این خلاف ظاهر مرتکب شدیم، بنابراین که لفظ تمنی وضع شده برای اون امر نفسانی که اینجور از کلمات اهل لغت برمی اومد، حداقل احتمالش هست. معنای تمنی اونه، اونم که فرض اینه که قرینه داریم مراد نیست. چه ما حمله بر تمنی لفظیش بکنیم، چه حملش بکنیم بر دعا، هر دوش خلاف ظاهره. هیچ قرینه بر یکی دو از این دوتا خلاف ظاهره ها نداریم. بلاو بگیم شما بیشتر به ذهن انسان مزنون است که اون یکی خلاف ظاهر که تمنی لفظی بگیریم این اولاست، اون بیشتر به ذهن مثلا او مراد باشه. بعد خب زن که فایده نداره، که انسان باید این ظهور رو احراز بکنه، احراز نمیشه. لذا چون معلوم نیست که این روایت میخواد دعا علیه فرزند رو حرام بکنه، که اون گفتیم از ادله‌ای که در دعا بر نفرین بر مؤمن، حرمت نفرین بر مؤمن از او استفاده میشه، اونو میخواد بگه، یا نفس تمنی لفظی رو میخواد حرام بکنه چون مردد مجمله، خب اون حرمت تمنی لفظی استفاده نمیشه. بله دعا اگر بخواد بکنه حرام است به اون ادله، نه این روایت، بخاطر اون ادله‌ای که در باب حرمت دعا علی المؤمن وارد شده. محصلش اینه که خلاصه ما از روایت نمیشه استفاده بکنیم که حتی تمنی قلبی یا تمنی لفظی هیچ کدومش اینا رو نمیشه حرمتش از روایت استفاده کرد. خب عرض کنم که حالا اگه ما فرض کردیم که این دلالت بر حرمت تمنی میکنه، یا حرمت نفسی یا تمنی نفسی یا اظهارش به اون تمنی به شکل تمنی لفظی، اگر ما فرض کردیم روایت دلالت بر حرمت داره، خب روایت در موت بنات وارد شده، این رو بعید نیست الغای خصوصیت انسان بکنه، بگه که بنات خصوصیت ندارن، بنین هم همینطوره. یعنی این خلاصه با اون نکته حرمتش این است که این با اون وظیفه پدر و مادر نسبت به فرزند جور در نمیاد. پدر و مادر باید خیرخواه فرزند باشن، در جهت رشد و تعالی اونها قدم بردارن، نه اینکه دعا بکنن برای نابودی اونها، یا تمنی بکنن، آرزو بکنن، نفرین بکنن و این نفرین منجر به مرگ اونها بشه، یا تمنی بکنن و این تمنی منجر مرگ اونها بشه. خصوصیتی نداره فرقی بین دختر و عرض کنم که پسر، به نظر میرسد عرفن نیست بشه الغای خصوصیت کرد، چون مورد سوالم بوده. یه وقت خود حضرت میفرمودن که من تمنا موت بناتهی فهو و کذا، میگیم این که چرا حضرت بناتو گفت بنین رو نگفت؟ اینجا سوال سائل صحبت از دخترها کرده، حضرت فرموده لعلک تمنیت موتهن، نه سوال اینجور بوده، حضرت سائل فرض کرده دختر داشته نسبت به دختراش اینجور بوده، اگه پسرم داشت نسبت به پسراش هم میگفت، حضرت همینو میفرمود، به ذهن میزنه. لذا چون در کلام سائل است و عرفاً خصوصیتی نمیبینه، میشه تعدی کرد. اما این که ما تعدی بکنیم به تمنی موت هر مؤمنی، بگیم هر مؤمنی چه فرزند انسان، چه برادرش، چه بستگان دیگرش، چه غریبه، انسان تمنی موتش بکنه، اونو نمیشه از روایت استفاده کرد. لذا روایت نهایتاً میشه ازش حرمت تمنی موت فرزند رو استفاده بکنیم. بله تمنی موت مؤمنین از روایت ابراهیم ابن عبدالحمید که روایت معتبر هم بود، از اون میشه استفاده کرد که این امر مرجوحیه، که فرمود که بچه‌ت کفن فروش نذار بشه، چون که کسی که کفن فروش میشه تمنی موت مؤمنین میکنه، اینجور که در خاطرم هست. اینو کراهتش رو میشه از مرجوحیتش رو میشه در از اون روایت استفاده کرد، اما حرمتش رو نه، چون اون روایت هم بیشتر از این نمیشه ازش فهمیده نمیشه که این یه امر مرجوحی است از نظر شارع. خب اما تمنی موت خودش که انسان مرگ خودش رو از خداوند متعال بخواد، گفتیم از روایات استفاده می شود که این تمنی موت خود این امر مذمومی است، این از روایات میشه استفاده کرد. من اون بحث تمنی موت مؤمنین رو روایتشو بیارم یه مرتبه دیگه به اتکای حافظه صحبت کردیم، بذارید متن روایت رو بیاریم. بله روایتش اینه که میگه ابراهیم بن عبدالحمید سوال میکنه از امام موسی بن جعفر علیه السلام، نقل میکنه از امام موسی بن جعفر علیه السلام که جا رجلن الان نبی، حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن شخصی پیش پیامبر آمد عرض کرد که قد علمت ابنی هازا الکتابه ففی ای شیئن، این بچه ما من خلاصه نوشتن یادش دادم، حالا تو چه کاری بسپارمش؟ فقال اسلمه لله ابوک ولا تسلم، داره هر کاری میخوایی بسپارش بسپارش، تو 5 تا کار نسپارش، لا تسلمه سباعا ولا صانعا ولا قصابا ولا حناتا ولا نخاسا. فقال یا رسول الله ما سبا؟ فقال الذي يبيع الاكفان و یتمنى موت امتی وللمولود من امتی احب الی مما طلعت علیه الشمس. خب این حضرت فرموده اینا سر این کار نسپارش. خب این که سر این کار نسپاردش، او که حرام نیست، نه مکروه، این کارهایی که تو روایت آمده، نمیدونم کفن فروشی بذار آدم بکنه یا قصابی بکنه، چون که بالاخره اینها مشاغلی هم که لازم هم هستن برای حیات جامعه و ارتکاز مسلم بر جوازش وجود داره و این مانع ظهور حرمت میشه، ظهور نهی در حرمت میشه، پس خود این کار حرام مکروهه. بعد حضرت نکته کراهت رو فرمودن که چون کسی که یعنی فرمودن که اون کفن فروش کارش اینه که تمنی موت امت منو میکنه، یعنی نکته کراهتش اینه که کسی که کفن فروشی میکنه این خب آرزو میکنه مرگ امت من را، هرچی میبینن بیشتر ازش کفن میخرن لذا آرزوی مرگ میکنه. از این جهت این از این که نکته این نهی کراهی رو این حضرت بیان کرده، از این ما میفهمیم که این کار کار امر مرجوحیه. نمیخواد این هست خوش. بله از این ما میفهمیم کار مکروهیه این، و الا نهیه که نشده از خود این تمنی، که میدونیم معلوم میشه این کار کار خوبی نیست، خداوند متعال این که کسی مرگ مردم رو از خود تمنی بکنه اینو دوست نداره که این کار انسان انجام بده. اینو نهایتا از این روایت یک مرجوحیت استفاده میکنه، حرمت زور نداره روایت. خب عرض کنم که اما موت خود انسان، موت خود انسان این که انسان مرگ خودش رو آرزو بکنه، گفتم اینم از روایات استفاده می شود که امر مرجوحیست. ولیکن گفتیم روایات هم ظهور در حرمت نداره، بلکه اصلا ظهور در کراهت هم نداره. به نظر می رسد که یک ارشادی باشد نهی که تو این بعضی روایات آمده. عرض کنم که مثلا در اون روایتی که از امام عسکری علیه السلام وارد شده که جا رجل الى صادق علیه السلام فقال قد سئمت الدنیا فاتمنى على الله الموت فقال تمنى الحیات لتطیع لا لتعصی. چرا مرگ آرزو میکنی؟ حیات آرزو کن که بندگی خدا رو بکنی و معصیت نکنی. بعد فرمودن فلعن تعیش فتطیع خیر لک من ان تموت فلا تعصی ولا تطیع. اگر زنده باشی و اطاعت خدا رو بکنی بهتر است که بمیری، که دیگه در حالت مرگ انسان نه معصیت میکنه نه اطاعت میکنه، این فرصت ها از دستش میره. این لسان لسانی نیست که این تمنی موت خودش یه مفسده‌ای داشته باشه در حد لزومی که حرام باشه یا غیر لزومی که بخواد کراهت داشته باشه. نه، میخواد بگه که اگر انسان آرزوی مرگ بکنه و این مرگ دوچارش بشه فرصتهاش از دست میده، اگر آرزوی حیات بکنه و حیات داشته باشه از این حیات فرصت به اطاعت بهش میده، فرصت سوزی نکنه انسان. این به نظر میرسد که جز اون مصلحتی که بر حیات انسان مترتبه و مفسده‌ای که بر موت مترتبه که فرصتها رو از دست میده، دیگه در خود این تمنی مفسده دیگری نیست. یا اون روایتی که از ام الفضل نقل شده است که گفت شخصی بر رسول خدا صلی الله رسول خدا بر شخصی وارد شد، مریضی که یادتش کرد که او تمنای موت می کرد یا کرد. حضرت فرمودن لا تتمنى الموت فإنک إن تک محسنا تزداد احسانا. اگر آدم خوبی باشی حسنات اضافه میشه، اگر بدکار باشی عرض کنم که فرصت به تو داده میشه که توبه بکنی. پس مرگ زنده بودن بد نیست که آرزوی مرگ میکنی شما. فلا تتمنى الموت، تمنی موت نکن، چون موت تمنی موت که بکنی یعنی تمنی از دست دادن فرصتهای برای ازدیاد حسنات و عرض کنم توبه از سیئات رفت میشه. یا حالا از فردا انشاءالله الان زب کنیم.
حالا مبتنه ایشه با این کیفی از زب کنیم
یا من تو تیکهی میشه
من درستش میکنم بعدا.
خیلی خوب، بسیار خواهش میکنم. بسیار خواهش میکنم، زنده باش انشاءالله. خب این روایت هم پس اینجور میگه، حضرت میخوام بگم که فلا تتمنى الموت، تمنی موت نکن که فرصت رو از دست ندی. این هم ازش نهی مولوی استفاده نمی شود که نفس این تمنی مفسده ای داشته باشه. یا در روایت دیگری که حضرت شنیدن امام موسی بن جعفر علیه السلام که شخصی آرزوی مرگ میکنه، حضرت فرمودن هل بینک و بین الله قرابتن یحابی کلها؟ قال لا. قال فهل لک حسناتن قدمتها تزید على سیئاتی که؟ قال لا. قال فانت اذن تتمنى هلاك الابد. اگر تو تمنی موت میکنی حسناتی هم که نداری و عرض کنم که با خدا هم که فامیلی نداری که بخواد خدا هواتو داشته باشه رو حساب فامیلی، خب پس داری تمنی هلاکت خودتو میکنی. انسان عاقل تمنی هلاکت خودشو نمیکنه. اینم باز لسانش لسان ارشاد هست. عرض کنم که بله اون روایتی که از انس نقل شده است که گفت لا سمعت النبی یقول لا تتمنى الموت، بله میگه لولا انی سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول لا تتمنى الموت لتمنیت. اون دیگه تعلیل چیزی توش نیست، یا اون روایتی که از شخصی به نام خباب ابن العرت نقل شده است که گفت ان رسول الله نهانا عن ندعو بالموت لولا ان رسول الله نهانا عن ندعو بالموت لدعوت به، که البته این مال دعاست، البته به تمنی هم نیست. ولی خب این دوتا روایت هست که تعلیلی چیزی توش نیست، اما اینم مناسبات عرفیش همینه که همین مطلب که تو روایات دیگه هم آمده، یعنی به ذهن انسان میرسونه که این هم یه نهی مولوی نیست، برای اینه که انسان فرصتهاش از دست نده. روایات دیگهش همین تعلیل ها درش هست. عرض کنم که بنابراین ما عرض کردیم که تمنی موت برای خود انسان این ازش از روایات حرمتش یا کراهت مولویش استفاده نمیشه، تازه در اونجایی که مذمومه، که گفتیم همه جا مذموم نیست. اگر انسان عرض کنم که بداند که با مردنش به فوز و رستگاری میرسه مثل شهادت، یا لااقل اگر بمیره میبینه که معاصیش کمتر میشه، چون طاعت اهل طاعت که نیست، اهل توبه که نیست، اگر زنده بمانه تازه یه خورده پرونده سیاه‌تر میشه. گفتیم اینجا اصلا تمنی موت اشکالی هم نداره، حتی مرجوع هم نیست، که تو بعضی روایات و ادعیه هم این مطلب وارد شده، در دعاها هست که اگر زندگی من بناست در آینده مرتع شیطان باشه و دست شیطان بیفته، همون بهتره که زنده نباشم، منو بمیران بگیر. خب اینجا که اصلا مرجوع نیست، اونجایی هم که مرجوع هست از این روایات لسانش بودیست که حتی کراهت استفاده نمی شود چه برسد به حرمت. علاوه بر این که به فرضم حالا این روایات ظهور داشته باشند، ارتکاز متشرعی بر این مطلب نیست. ارتکاز متشرعی این است که تمنی حرمتی نداره و احدی از فقها هم نقل نشده که قائل به حرمت شده باشن. در عرض کردن بحث تمنی موت و معمولا تو بحث احکام اموات مطرح میکنن به مناسبت، اونو کراهتش رو فقها در کلماتشون مطرح هستش. این ارتکاز، ارتکاز بعد عدم حرمت، یا ارتکاز متصل با زمان ائمه، یا شبهه اتصالش هست که این خودش مانع ظهور نهی در این روایات میشه. پس اولا گفتیم نهی که تو این روایات هست، مذمتی که هست، لسانش لسان ارشاده، ظهور در مولویت نداره. به فرضم ظهور فی نفسه در مولویت داشته باشه، با توجه به این ارتکاز نهایتا میگیم که این تمنی کراهت داره. باقی میموند بحث تمنی یه مورد که در جزوه هم حالا قبلا نیورده بودن، تمنی نجات بدون اعمال صالحه. ما عرض کردیم که تمنی باید سازنده باشه. انسان اگر بناس تمنی کند اموری را که عرض کنم که این تمنی او را از حرکت و تلاش و فعالیت باز بداره، دچار خمودگی و رکود و سستی و کاهلی بکنه، این تمنی، تمنی مطلوبی نیست، تمنی مرجوعه. تمنی خوب اون است که سازنده باشه، انسان ارزش‌های عالی رو تمنی بکنه که او رو به حرکت در بیاره. اما اونم ارزش‌های عالی در سایه تلاش خودش، این رو تمنی بکنه، اینجور تمنی انسان رو به حرکت در میاره. اما انسان تمنی بکند رسیدن به رستگاری و به فوز رو بدون عمل، بدون کار، که همینجوری بدون سعی و تلاش به فوز برسه، اینجور تمنی این انسان از کار و تلاش و فعالیت میاندازه. خب این مرجوعه. سوال اینه که این جور تمنی مرجوع آیا خب حرام هم هست یا نه؟ این رو عرض میکنم که این هم ما دلیلی نداریم بر حرمتش، بلکه حتی کراهتش رو هم ما دلیل نداریم که شارع اینو مکروه هم قرار داده باشه. بله آثار سوء داره اگر انسان همچی تمنی بکنه، گرفتار اون آثار و تبعاتش میشه. آدم های اینطوری اهل تلاش و کوشش نیستن، به خاطر اون عدم تلاش و کوششون گرفتار میشن، معاصی انجام میدن، طاعات رو ترک میکنن، تبعات اون معاصی رو ترک طاعات مبتلا میشن. اما خودش بی نفسهی این افسدهی داشته باشه، از روایات استفاده کنیم، از آیات استفاده کنیم که این امر مکروه یا حرامی است، نه استفاده نمیشه. عرض کنم که بله. خب این ما سابقا عرض میکردیم که اینجور تمنی بعید نیست که همون تمنی باشد که در این آیات اون رو کار ابلیس خداوند متعال معرفی کرده است که بلا اذلنهم بلا امنینهم، یعنی اونها رو به امنیه ها و آرزوهای بی خودی می اندازم. بعد می فرماید که در ذیل آیه می فرماید و من یتقد الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا، کسی که این کار شیطان، تسویل شیطان که شیطان او را به تمنی می اندازه، این را بخواهد متابعت بکنه از راه شیطان و از کار شیطان و تن بده به اونچه که شیطان می خواد، یعنی دچار این آرزوهای پوچ و واهی بشه، این خسر خسران مبینا، دچار خسران مبین شده. بعد در آیه بعدی فرماید یعدهم و یمنیهم، شیطان اونها رو به وعده میده و به اونها رو در آرزوها قرار میده و ما یعدهم الشیطان الا غرورا اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا، اینا جایگاهشون جهنمه. ممکن است به ذهن انسان خطور بکنه ابتداعا وقتی این آیات رو میبینه که اینجور متابعت شیطان در این آرزوها و گرفتار اینجور آرزوهایی شدن، این چیزیست که انسان چون به خسران مبین میرسونه، چون سرنوشتش عقوبت جهنمه، پس کار حرامیه. در حالی که اینجور نیست. ما سابقا عرض کردیم که عقوبت، آثار سوء وقتی کشف از حرمت میکنن که هیچ منشأ دیگری برای عقاب و استحقاق عقاب نباشه، اونجا این کشف میکنه که پس یه اسیانی اتفاق افتاده، اون اسیان هم پس یه امری بوده یا نهی بوده، ازش ما کشف حکم شرعی الزامی میکنیم. اما جایی که اون فعل چه حرام باشه چه حرام نباشه یه منشأی برای استحقاق عقوبت هست، اونجا دیگه این عقوبت و آثار سوء کشف از حرمت نمی کنه. مانحنفی هم اینطوریه، کسی که دچار این امنیه ها و آرزوها میشه، عرض کردم این باعث میشه که انسان واجباتش رو ترک بکنه، محرمات رو مرتکب بشه. مثل اینا که از عوام امیدای بی خودی دارن، میگن خدا رحم و رحیمه، هر کار کردیم خدا میبخشه، این باعث میشه واجباتش کنار بذاره، محرمات هم مرتکب بشه. این آرزوهای اینطوری هم که انسان تو ذهنش باشه که بدون کار و تلاش آرزو داشته باشه که خدا او رو به بهشت ببره و نجاتش بده، اینم انسان از کار و تلاش باز میداره. اون ترک فعلشه، اون معصیت هاشه که او را به خسران میاندازه، به جهنم میکشونه. اونا خودش باعث خسران میشه، اونا خودش باعث عرض کنم که عذاب الهی میشه، چون این طوریست لعل این عقوبت برای اون باشه، نه اینکه نفس این امنیه خودش حرام باشه. لذا از این آیات ما نمیتونیم استظهار بکنیم که این نفس این امنیه حرام است. یه جایی نهی حرمتی کراهتی هم ما نداریم برای اینجور، یعنی مقداری که حالا ما فحص کردیم و این مقدار دلیلی پیدا نکردیم که نفس این امنیه خودش حرام بوده باشه. و عرض کنم که نمیشه این رو قائل به حرمتش شد. محصل بحث این شد که ما در تمنی موردی رو پیدا نکردیم که این تمنی یه امر حرامی بوده باشد. نهایتاً بعضی جاهاش مذمومه، بعضی جاهاش هم امر راجحیه که راجحاش هم جایی دلیل بر وجوب و الزام در موردش پیدا نکردیم. اینم محصل بحث شد راجع به بحث تمنی. انشاءالله جلسه آینده یه جمع‌بندی راجع به این مباحث بکنیم و وارد بحث تربیتی اون بشیم که آیا این امید، تمنی، یأس نسبت به فرزند چه تکالیفی برای پدر مادر میاره و پدر مادر چه وظایفی نسبت به این احساسات فرزندشون دارن. انشاءالله این رو فردا به شرط حیات و توفیق الهی عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.